اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل پنجم عنوان بحث این بود فی ان تخصص الوجود به مازا، چون در حقیقت هستی یک کثرتی یافت می شود و این کثرت به دو قسم تقسیم می شود، می گوییم شدید و ضعیف، قوی و ضعیف، واجب و ممکن، علت و معلول و مانند آن، که یک نحو کثرت است. بعد می گوییم شجر و حجر، ارض و سما، آب و خاک و مانند آن، که یک نحو دیگر از کثرت است. اگر ما در دار هستی کثرت می یابیم، باید ببینیم به این که این کثرت با وجود چه ارتباطی دارد و این امور متکثره کثرت‌های خود را از کجا دریافت می کنند. سؤال این که الوجود و به مازای تخصص، اگر یک وجود در عالم بود، وحدت، وحدت محض بود، این سؤال طرح نمی شد. مثلا اگر ما الف می داشتیم در عالم ولا غیر، دیگر سؤال نمی کردیم الف به مازای تخصص، چون غیر از الف چیزی در عالم نیست تا ما بگوییم تخصص الف به چی چیز است. ولی چون امور کثیره‌ای در عالم مطرح است، این سؤال را ذهن از یک متفکر می‌دارد که این تخصص‌ها به چیست. قهرن تخصص شناسی می‌شود و کثرت شناسی می‌شود. می‌بینیم دو نحو کثرت در جهان هستی یافت می‌شود. یک نحو کثرت به اون امر اصیل برمی‌گردد، یک نحو کثرت به اون امر اعتباری برمی‌گردد. یعنی کثرتی که مربوط به علیت و معلولیت، وجوب امکان، شدت و ضعف، قوت و ضعف، تقدم و تأخر، اولویت و غیر اولویت و مانند آن مطرح است، اینها کثرت‌های اصیل است که باید به اون امر اصیل برگردد. اینها رو میگن کثرت‌های وجودی. یک قسم دیگر کثرت است که کثرت‌های اعتباری است و کثرت‌های اعتباری باید به اون امر اعتباری برگردد، مثل شجریت و حجریت، ارضیت و مائیت، سماییت و ارضیت، حیوانیت و انسانیت و مانند آن. این کثرت‌های اعتباری را باید به امر اعتباری برگردون، اون کثرت‌های اصیل را باید به امر اصیل ارجاع داد. و چون خود اون امر اعتباری یعنی ماهیت نمودی از اون امر اصیل است، یعنی بود، کثرت‌های ناشی از ماهیت هم نموداری از کثرت‌های ناشی از امر وجودی خواهد. این هم یک مطلب. مبنایی را که مرحوم صدر متعلهین و هم فکرانشون انتخاب کردن، اون مبنا این بنا را در پیش دارد. لذا صدر متعلهین می فرماید مواظب باشید که همچه حرفهای در پیش هست بر اساس این مبنایی که ما انتخاب کردیم. فعلا برای اینکه موافقهای خود را جذب بکنن و حرف بزرگان را توجیه بکنن، تا دیگران در خلال سخن به گفته های بزرگان قبلی تمسک نجوین و سوء استفاده نکنن، میاید این مسئله را طرح میکند که تخصص به چی چیز است. اونگاه حرف خودش رو میزند، حرف بزرگان قوم مثل مرحوم شیخ رو طرح می کند و شواهد فراوانی از مرحوم شیخ ارائه می دهد. می گوید این حرفایی که ما گفتیم در کلمات شیخ هست. محکمات فرمایش مرحوم شیخ را از مباحثات و تعلیقات شیخ دستبندی می کند. هم متشابهات سخنان شیخ را با محکمات او توجیه می کند اولاً، و هم ابهامی که در حرف شاگرد و جناب بهمن یار هست با محکمگویی شیخ تبیین میکند ثانیاً. اونگاه مسئله را ارائه میدهد که این حرف از نظر مکتب مشا و جناب شیخ و رئیس و امثال ذالک همان است که ما در پیش داریم. این هدف ایشون. فصلی که عنوان کرده این است که الوجودو به مازای تخصص. برای طرح بحث و اینکه محل نزاع خوب مشخص بشود، یا خود عنوان باید گویا باشد که ما چی میخوایم بگیم، یا اگر عنوان گویا نبود، اون اقوالی که متقابل همان در کنار هم ذکر بشود تا معلوم بشد محل نزاع چیست. اون چی که در اسفار آمده نارساست این است که فصلون فصل پنجم فی ان تخصص الوجوده به مازا، اونگاه مطلب رو نقل میکنن وارد میشن و سخنه از جناب شیخ نقل میکنن، بعد از یک صفحه و خوردی اونگاه میگن وقیل تخصص الوجوده به کذا و کذا. اگر این کار را به روال همون چی که در مسائل قدسیه زکدن، یعنی قول دوم را در کنار قول اول در یک خط ذکر میکردن، معلوم میشد که مسئله چی میخواد بگه، فصل چیست. حالا ببینید به زحمت میشه حرف را از اسفار در آورد، ولی با آسانی میشود از مسائل قدسیه استنباط کرد. حرف مسئله قدسیه این است که فصلون در این که وجود به مازای تخصص، تخصص وجود بخشی از اون تخصص ها به ذات خودش هست، این که خب روشن است. اما تخصص هایی که از ماهیت نصیب وجود می شود، در اینجا حرف خودش ذکر می کند، حرف اون قائل که بهمن یار است اونم ذکر می کند در کنار هم. می فرماید به این که اون تخصص دیگر به نفس موضوع است، غیله که به نفس موضوع نیست، به اضافه به موضوع است. یعنی اون تخصص ها و کثرت های اولیه که به خود وجود برمیگردد، اونها قسم اول کثرت است که در اونجا نزایی نیست فعلا. اون قسم دوم کثرت که از غیر به وجود سرایت میکند، آیا این کثرت قسم دوم را وجود در اثر اضافه به موضوع دریافت می کند؟ این کثرت دومی در اثر اضافه به موضوع است یا در نفس موضوع است؟ یعنی کانه ناقص است یا کانه تامه؟ خود مرحوم آخون می فرماید به این که این کثرت دوم وجود به نفس الموضوع است، یعنی وجود به نفس شجریت و الحجریت متکثر می شود. بهمنیار و همفکرانشون می گوین وجود با اضافه به موضوعات متکثر می شود. بنابر قول اونها این کثرت ثانوی مصحح حلیت مرکب است و کان ناقصه، این همون بوی ترکب ادش استشمام می شود. بنابر فرمایش خود مرحوم آخون حلیت بسیط است و کان بسیطه. این دوتا حرف که کنار هم قرار بگیرد معلوم بشود محل نزاع چیست. یک قول میگوید کثرت وجود به نفس موضوع است، همان است که در حکمت مرحوم سبزواری آمده است کثرت الموضوع قد تکثر. قول دوم این است که این کثرت اخیر وجود به نفس الموضوع نیست، بلکه به اضافته الی الموضوع است. فرق جوهری این دو قول این است که اگر گفتیم کثرت وجود به نفس الموضوع است میشه حلیت بسیطه، اگر گفتیم کثرت وجود به اضافته الی الموضوع است میشه حلیت مرکبه. این راه تحریر بحث و تنظیم کتاب است که در المسائل القدسی آمده، اما اسفار نظیر جواهر کتاب درسی نیست. البته فاصله اسفار به جواهر خیلی است، چون مرحوم صاحب جواهر لسان مشهور بود، گرچه فتاوای خاص دارد اما مطلبی نیاورد که فقه را عوض کند، برخلاف اسفار که او فلسفه را عوض کرده است. این چنین نیست که وزان اسفار نظیر وزان جواهر باشد، که مثلا آدم 10 تا کتاب فقهی اگر دید وقتی به سراغ جواهر رفت با کنکاش و تلاش و کوشش بالاخره میتواند جواهر بفهمد. اما اسفار یک کتابی نیست که کسی 10 تا کتاب فلسفی خونده 10 ها بار زحمت بکشه اسفار بفهمه، این چنون نیست، چون خودش حرف دارد، حرفی که در هیچ جا نیست. حرفی که در هیچ جا نیست این رو نمیشه با خوندن کتابهای دیگر حل کرد. حرف مرحوم صاحب جواهر در همه جا هست، ایشون لسان مشهورن. اگر کسی از کتابهای فقهی دیگر حرفی ببندد به سراغ جواهر بیاید با تلاش و کوشش بی بهره بر نمیگردد. اما حرف مرحوم صدر متعلین حرفی است که از خودش در آمده، این کرفی نیست که مثلا با مطالعه کتاب دیگر اگر با اون سرمایه کسی به سراغ اسفار بیاد اسفار بفهمه. مرحوم صدر متعالی این اسفار رو به عنوان کتاب مرجع نوشتن، در حقیقت کتاب اجتهادی، اما اونها رو به عنوان کتاب حوزوی و درسی نوشتن. خیلی فرق است اگر کسی مسائل قدسیه را با اسفار کنار هم ذکر بکند. اونجا اصلا معلوم است که حوزوی نوشته شده، که تخصص وجود به چیست؟ اون تخصصی که به خود وجود برمیگردد، اون تشکیک راه داره دامسال زاره. اما این کثرت های خارجی که نصیب وجود می شود، این کثرت ها به چیست؟ ما می گوییم به نفس ماهیت است. بهمنیار می گوید به اضافهش به ماهیت است. اما در اسفار این قول ثانی بیش از یک صفحه فاصل از قول اول آمده، لذا کسی که اسفار می خواند سرگردان است که این قیل دوم به کجا برمی گردد. اولی محل نزار خوب مشخص نکرده است. قول ثانی وقتی مشخص می شود که محل نزار تبیین شده باشد. اگر محل نزار تبیین نشده باشد، که قول ثانی با قول اول هماهنگ نیست. خب پس معلوم می شود که یک نحوه کثرت در وجود است که کثرت حقیقی است و کثرت حقیقی باید به امر اصیل برگردد، چون که بر می گردانند. اینها تقریبا فهرست مسائل است، نه خود مسئله. و قسم دوم کثرت های اعتباری است که به امر اعتباری برمیگردد. این کثرت های اعتباری نظیر شجریت و حجریت که ما میگم الانسان الشجر الحجر الفرس البقر، این کثرت ها آیا به نفس موضوع حاصل میشود یا در اثر اضافه وجود به موضوع حاصل میشود؟ در بخش اول سخن که کثرت وجود، اون کثرت های حقیقی وجود مال خود وجود است، اونجا سخنان مرحوم شیخ رو نقل میکند و اون سخن را تقویت میکند. به این فهم بود این حرف ها همان است که ما بعدا در پیش داریم. در بخش دوم سخنان جناب بهمنیار نقل میکنند و اون را رد میکنند. بعد میگویند شاهد بر رد این است که استادشون همون حرفی زد است که ما میگوییم. اونگاه با بیان ارائه محکمات از سخنان بوعلی، هم متشابهات سخنان بوعلی را در جای دیگه حل میکنن، هم ابهام و اشتباهی که در گفته های بهمنیار هست اونو برطرف میکنن. خب حالا اون قسمت اول بحث، یعنی کثرت های حقیقی را باید با آن امر بسی اصیل برگردون. پس معلوم شد که فعلا بحث در دو مقام است: یک کثرت های حقیقی که مقام اول است، دو کثرت های اعتباری. کثرت های حقیقی را باید به امر اصیل برگردون، کثرت های اعتباری را باید به امر اعتباری برگردون. کثرت های حقیقی که به هیچ وجه قابل تغییر نیست و از ثباتی هم برخوردار است، مثل کثرت وجوب امکان، کثرت غنا و فقر. موجودات همه یکسان نیستند، بعضی غنیان، بعضی فقیر، بعضی واجبند، بعضی ممکن، بعضی شدیدند، بعضی ضعیف و مانند آن. این خصوصیت ها از خارج وجود به اینها داده نشد، زیرا این خصوصیت ها حقیقی است و اصیل است. این یک مطلب. بیرون از مرز وجود هر چه باشد باطل است و غیر اصیل، این دو مطلب. پس این کثرت ها و خصوصیت های واقعی و راستین باید از متن وجود برخیزد نه از غیر. و چون وجود امر بسیط است، این کثرت ها نفس خود وجود است، مقوم وجود است. مقوم است نه یعنی اون طوری که جنس و فصل مقوم نوعند. فعلا وقتی گفته می شود مقوم، یعنی ما لیس به خارج، نه یعنی ما هو داخل یا ما هو داخلون، چون بعدن ثابت می شود که وجود بسیط است و جز ندارد. اگر الان گفته می شود که خصوصیت های وجودی مقدم وجودن، یعنی خارج از اون نیستن، ما لیس به خارج، نه کل واحد داخلن دو جزن. این معنا را با بساطت تبیین می کند مرحوم شیخ. می فرماید به این که وجوب واجب و فقر ممکن، غنای غنی و نیاز نیازمند، اینها در متن هستی اون غنی و مستغنیان، نه اینکه اون موجود واجب شیء اون ثبت له الغنا باشد، اینطور نیست. نه اون شیء ممکن شیء اون ثبت له الفقر باشد، اینطور نیست. که فقر جزء ذات باشد نیست، یا لازمه ذات باشد نیست، بلکه تمام الذات است. معلوم شود مقوم یعنی مالیسه به خارج. میفرمان وقتی که وجود متعلق به واجب شد، متعلق به مبدأ شد، این تعلق به پیوند لازم ذات نیست نظیر زوجیت اربعه، بلکه تمام ذات است. چون اگر ما بگوییم تعلق به مبدأ، فقر به احتیاج مبدأ، این به منزله زوجیت اربعه است، یعنی لازمه ذات است، چون لازم متأخر از ملزوم است و در مرتبه ملزوم نیست، لازمش آن است که این تعلق و فقر در مرتبه ذات اشیا نباشد. همانطوری که زوجیت در متن ذات اربعه نیست بلکه متأخر از ذات است، چون لازم ذات است، تعلق به واجب و فقر موجودات امکانی اینها عین ذات است، نظیر اربعه برای اربعه است، نه نظیر زوجیت برای اربعه. و این معنا را بازتر ذکر میکنن، میفرمان درباره واجب که برای شما مشخص است که واجب شیء ثبت له الغنا نیست که غنا وصف واجب باشد، که ذات غنا نداشته باشد و غنا لازم ذات باشد، این چنین نیست، وگرنه در متن ذات غنا راه پیدا نمی کند، بلکه غنا عین ذات است. همون طوری که غنای غنی عین ذات است، فقر فقیر هم عین ذات. این نه تنها تشکیک را می رساند، بلکه واجب ممکن را به رابط و مستقل برمیگرداند که موجودات امکانی می شوند معانی حرفی و تنها موجود اسمی ذات اقدس اله است. مرحوم آخون می فرماد شما با قوت حدستون بفهمید که ما بعدن چه خواهیم گفت و از این سخنان چه استفاده هایی خواهیم کرد، که این قوی ترین مرحله تشکیک را به ما می فهماند. این یه مرحله. چرا علیت که مفروغن هست؟ علیت یکی از انهای کسرت است. علیت که قابل اثبات، نه اصل علیت و معلولیت جز کسرت هاییست که قابل تغییر نیست و اعتباری نیست. ما این کسرت ها رو میابیم که یکی علت است و دیگری معلولی، که واجب است و دیگری ممکن، یکی قوی است و دیگری ضعیف. این کسرت ها چون اصیل است باید به اون امر اصیل برگردد. در این که با این کسرت ها رو داریم سخنی نیست، فعلا به عنوان پیشفرض و اصل موضوعی. اما توجیه این کسرت که معلول که معلول است، علت که علت است، غنی که غنی است، فقیر که فقیر است، این خصوصیت ها از خارج به اینها داده شد؟ نه. لازم ذات این هاست؟ نه. جزء ذات این هاست؟ نه. تمام ذات این هاست؟ آری. این چهار حرف، این چهار حرف رو اینجا بازگو میکنن. اونگاه وارد مقام ثانی سخن میشوند. مقام ثانی بحث این است که کثرت های حقیقی را ما به پای امر اصیل ثبت کردیم، یعنی به وجود. کثرت های اعتباری را چه کنیم؟ ما در این که الانسان و الفرس و البقر و الغنم و امثال ذلك داریم سخنی در اون نیست. قهرن وجودات هم متکثرند، در این بحثی نیست. آیا این قسم دوم از کثرت وجود با نفس این موضوع ها متکثر می شود یا با اضافه به اینها متکثر می شود؟ یعنی حلیت بسیط است یا مرکبه؟ مرحوم آخون می فرماد به این که این بخش دوم از کثرت به نفس موضوع است. این چه نیست که وجودی باشد و انسان و شجر و حجر باشد، بعد وجود در اثر اضافه به شجر و حجر و انسان و فرس و بقر و غنم متکثر بشود. این طور نیست، بلکه یوجدو شجرن حجرن فرسن بقرن غنمن کذا و کذا. نه اینکه یوجدو مطلقن ثم یضاف الی الشجر و الحجر و الفرس و البقر و الغنم فیتکثر، اینطور نیست، بلکه یوجدو شجرن، یوجدو حجرن. پس این قسم دوم کثرت آن است که وجود به نفس موضوع متکثر می شود، نه اینکه وجود باشد بعد در اثر اضافه به موضوع متکثر بشود. جناح بهمنیار و هم فکران ایشون سخنانی دارن که ظاهر اون سخن آن است که این قسم دوم از کثرت در اثر اضافه پیدا می شود، یعنی وجود در اثر اضافه به ماهیات متکثر می شود، این اضافه مکثر است. قهرن روح این سخن به حلیت مرکبه برمیگردد، نه حلیت بسیطه، یعنی وزان وجود برای ماهیات وزان عرض است برای موضوعها، همونطوری که بیاض ذاتن یکیست ولی در اثر اضافه به برف و به گچ و به پارچه سفید و به کاغذ و امثال ذلک تکثیر می شود، وجود هم ذاتن یکیست در اثر اضافه به ماهیات گوناگون تکثیر می شود. اونجا جناب بهمنیار در اونگاه جناب بهمنیار در اینجا می فرماد به این که این اضافه دو قسم است. پس وجود در اثر اضافه به ماهیت متکثر می شود، منتها اضافه دو قسم است. یه قسم این است که مضاف قبلا موجود است مستقلا، بعد اضافه آرزش می شود. قسم دیگر این چه نیست، بلکه یوجدو مضافن. اون قسمی که مضاف اول باشد بعد اضافه آرزش بشود، مثل اینکه میگوییم ما این جسم قبلا موجود هست و بعدن اضافه پیدا میکند به اماکن گوناگون، روزی در فلون مکان است، روزی در فلون مکان که اضافه این جسم به اون مکان بعد از وجود خود جسم پیدا شده، یعنی این جسم بود بدون اینکه به این اماکن اضافه داشته باشد، گرچه مکان و ما را داراست، بعدن اضافه به فلون مکان آرزش شده است. ولی سواد و بیاض این چه نیست که اول بیاض مثلا رنگ موجود باشد بعد به یک جسمی اضافه پیدا کند. حالا در عرضیت رنگ سخنی است ولی در عرضیت انحنا و استقامت سخنی نیست. انحنا که صفت خط مستقیم منحنی است، استقامت که صفت این خط مستقیم است، این چه نیست که اول یک انحنای موجود باشد بعد این انحنا به این خطوطات منحنیه اضافه پیدا کند، یا استقامتی اول باشد بعد این استقامت به خطوط مستقیمه مضاف باشد، بلکه این انحنا یوجدو مضافن، این استقامت توجدو مضافن. پس وزان وجود مضاف الالماهیات وزان عرض مضاف الالماهیات است. پس تکثر وجود به اضافه به ماهیات است، یعنی بین وجود و بین ماهیت یک خط ربطی است که اون ربط باعث می شود که وجود به هر مربوطون الهی که ارتباط پیدا کرد یک وجود خاص خواهد شد، که تکثر وجود به اضافه به موضوعات است. مرحوم آخون فرموده بود که تکثر وجود به نفس موضوعات است. اینجاست که مرحوم صدر المتعالی می‌فرماد بین که وقتی که ما تحلیل میکنیم میبینیم سه مطلب است که دو مطلب را جناب بهمنیار به او رسیده و یکی را نرسیده. اون سه مطلب آن است که یک وقت شیعی بالاصاله و بالاستقلال موجود است بعد اضافه آرزش میشود، مثل اینکه جسمی موجود است بعد به یک مکان ارتباط برقرار میکند، این یکی. قسم دوم عرضی است که یوجدو مضافن، نه اینکه یوجدو اولا ثم یعرض له الاضافه ثانیا، این طور نیست، بلکه یوجدو مضافن، یوجدو عارضن، نظیر همون سواد و بیاض یا انحناء و استقامت. این دو مطلب است که فرق این دو مطلب را جناب بهمنیار فرمود. اما امر سوم آن است که یوجدو هوه، نه یوجدو مضافن الی غیر. یه وقت ما میگویم یوجدو الالفو ثم یعرض هول اضافه الالبا، میشه امر اول. یک وقت میگویم یوجدو الالفو مضافن الالبا، میشه امر دوم. یه وقت میگیم یوجدو الالفو با ان، نه یوجدو الالفو مضافن الالبا، این میشه امر سوم که حلیت بسیطه است و کانه تامه. این است که خفی علا بهمنیار. می فرماد اگر ما کسرت مقام ثانی را به وسیله موضوع می دانیم، نه تنها از قبیل قسم اول نمی دانیم، یعنی اضافه جسم به مکان، از قبیل قسم دوم هم نمی دانیم که اضافه عرض به موضوع، بلکه از قبیل سوم می دانیم که حلیت بسیط است. و این حرف را استاد شما جناب شیخ هم فرموده است، که جناب شیخ فرموده است که وجود مثل عرض هست، نظیر سایر اعراض هست، الا اینکه یک تفاوت جوهری با سایر اعراض دارد. سایر اعراض وجودشون فی نفسه عین وجودشون للموضوع است، اما وجود وجود الموضوع است، نه وجوده فی نفسه عین وجوده للموضوع باشد که بشه حلیت مرکبه بکنه ناقصه، بلکه وجود همون وجود دل موضوع است. بیاض وجوده فی نفسه عین وجوده للجسم است، مثلا دو وجود گره خورده است لذا کان ناقصه دارد. بیاض وجوده فی نفسه عین وجوده للموضوع است، نه عین وجود الموضوع. اما الوجود عین وجود الموضوع است، نه اینکه عین وجوده للموضوع باشد که مهم حلیت مرکبه و کان ناقصه باشد. این فرمایش از سخنان جناب شیخ هم استفاده می شود. اونگاه با این فرمایش مرحوم شیخ هم سایر کلمات متشابه مرحوم شیخ رو توجیه خواهد شد، هم فرمایش جناب بهمنیار حل می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا ملاحظه فرمایید فصل 5 صفحه 44 که بخش از این در بحث دیروز خونده شد. فصل 5 فی ان تخصص الوجود به مازا، این عنوان فصل است. عبارت مرفند ولی یعلم ان تخصص کل وجودین اما به نفس حقیقته او به مرتبت من التقدم و التأخر و شدت و ضعف، که هر دو به یک امر برمیگردد، این مقام اول، او به نفس موضوعه، این مقام ثانی. حالا صفحه 47 ملاحظه فرمایید، صفحه 47 وسط های صفحه و قیله، این قیله قائش بهمنیار است، این قول ثانی در مسئله است. ملاحظه فرمایید که چی خواهد شد. و قیله تخصص الوجود فی الممکنات انما کان به اضافته الى موضوعه، اون قول دوم در مقابل قول اول هست. یعنی ما میگوییم تخصص وجود به نفس موضوع است، میشه حلیت بسیطه به کانه تامه. جناب بهمنیار میفرماید تخصص وجود، بخش دومش، کسه دومش، تخصصش به اضافتهی الالموضوع است، میشه کانه ناقصه و حلیت مرکبه. باید از نظر فنی اون قول دوم در کنار قول اول ذکر بشه تا محل نزاع مشخص بشه. همین کار رو در المسائل القدسیه کردن. در المسائل القدسیه این دو تا قول رو کنار هم ذکر کردن، اونگاه یک کسی که مطالعه میکنه میفهمه محل نزاع چیه. خب قهرم بحث در دو مقام خواهد بود. مقام اول راجع به اون تخصص‌های اصیل که وجود برمی‌گردد، مقام دوم راجع به تخصص و کثرت‌های اعتباری که وجود به ماهیت برمی‌گردد. مثل خود ماهیت دیگر، یعنی اگر شجریت و حجریت امر اعتباری‌اند، وجودات متکثری که کثرت را از ناحیه شجریت و حجریت گرفتن اونم اعتبارین، و این کثرات که برگردد میماند یک ظهور متکثر، این کثرت های اصیل است. اینها رخت برمی بندن یک روزی، یعنی شجریت و حجریت، و اما این وجه الله هست که اصیل است و باقی.
یعنی کثرت وجودی که این کثرت ماهوی نمود اونه واقعیت نداره؟
اون کثرت ها، این کثرت ها، کثرت های اعتباری به ماهیت برمیگردد و حکم ماهیت را خواهد داشت، میشه نمود، روزی هم رخت برمیبندد. اما این کثرت های بود، یعنی کثرت های وجودی، این کثرت های حقیقی است، همیشه هست.
حتی کثرت ارضیش،
ارضی و طولی هست دیگر.
ارضی
الان سخن
جدا بشه، این چطور در ارض همین کنه؟
حالا اون کثرت ارضی رو بخواست خدا در تشکیک ارضی باید روشن بشه، که ما در تشکیک چهار امر لازم داریم و این ارکان چهارگانه هم در تشکیک طولی هست هم در تشکیک ارضی. اما این کثرت ارضی غیر از این کثرت هاییست که به کثرت الموضوع قد تکثر. اون کثرت های ارضی نظیر عقول ارضیه یا افراد کذا و کذا، اونا کثرت های واقعی است که به قسم اول برمیگردد. پس بحث در دو مقام است. خب در مقام اول عبارت هاش تا حدودی خونده شد، بعد رسیدیم به این سو فرمایش مرحوم شیخ در صفحه 46. مباحثات مرحوم شیخ بر اساس تقریبا تشکیک وجود تنظیم شد. اگر اون کتاب چاپ میشد مشخص بود که مباحثات مرحوم شیخ با شفا و سایر کتاب ها فرق میکند، به تعلیقات نزدیکتر است تا به شفا و همسان زاری. مباحثات از کتاب های عمیق مرحوم شیخ است که تقریبا جنبه تشکیک در او هست. قال الشیخ فی المباحثات: ان الوجود فی ذوات الماهیات لا یختلف بالنوع، یعنی تفاوت اصیل ندارن، بل ان کان اختلافون فبالتأکد و ضعف. موجوداتی که دارای ماهیتن، اینا اختلاف وجودی اینها به شدت و ضعف برمیگردد. جنبه ماهوی اینها سر جاش محفوظ است، اون جنبه ماهوی را بعدا اشاره خواهم کرد. اما کثرت هایی که مال خود وجود است، این کثرت هایی که مال خود وجود است، فرقش اختلافشون در شدت و ضعف امثال ذلك است. و انما یختلف ماهیات الاشیاء التي تنال الوجود بالنوع، اون ماهیاتی که وجود را دریافت میکنن اونها اختلاف ماهوی به نوعی دارن، مثل شجر و حجر، اما وجود اونها، وجودات اونها اختلافات نوعی ندارن. یعنی خود شجر و حجر و انسان و فرس و بقر و غنم این اختلافات نوعی دارن، اینا مخالف همه. اما وجود شجر، وجود حجر، وجود الارض و السماء، این وجودات اختلاف شخصی دارن نه نوعی. اونها مخالفن، اینا مختلف. ماهیات مخالف همه، وجودات مختلف با هم، نه مخالف هم. و انما یختلف ماهیات الاشیاء التي تنال الوجود را، اختلاف دارن به چی؟ به نوع. اما و ما فیها، یعنی و ما فی الماهیات من الوجود، غیر و مختلف نوع است. قرن مخالف هم نیستن گرچه اختلاف دارن، مختلف هم. بله دیگه، این بوی تشکیک می دهد. فإن الإنسان يخالف الفرس بنو، اما لأجل ماهیته لا لوجوده. انسان و شجر دوتا ماهیتن و دوتا وجود، این دوتا وجودها مختلفن، این دوتا ماهیتها مخالف. ماهیت شجر با ماهیت انسان مخالفن، ولی وجود شجر با وجود حجر مخالف نیست. وجود شجر و انسان مخالف نیستن گرچه مختلفه.
اختلاف به تأکد
ذات در غیر
علت معلوم میاد.
بله دیگر،
انسان و حیوان، انسان
و غنم، یکی اشد است یکی غیر اشد، ولو اینکه علت معلول یکدیگر هم نباشه. مثل ارباب انواع اینطورن دیگر. ارباب انواع با اینکه خود اینها علیت و معلولیت نسبت به هم ندارن، ولی بعضها اشدن از دیگری. فإن الإنسان يخالف الفرس بالنوع لعیل ماهیته لا لوجوده. پس فالتخصص للوجود على الوجه الاول بحسب ذاته بذاته هست، یعنی وجودات که با هم اختلاف دارن. و اما على الوجه الثانی فبه اعتبار ما معهوفی کل مرتبت من النعوت الکلیه است. پس مقام اول آن است که تخصص به کثرت وجود به خود وجود برمیگردد، مثل شدید و ضعیفه. مقام ثانی کثرت ها و تخصص هایی است که از ناحیه همسایه وجود به وجود می آید. حالا قالف تعلیقات، این سه چهار عبارتی که نقل میکنن در صفحه 177 178 و صفحه 179، این سه صفحه، این سه فرمایش هست. قالف تعلیقات: الوجود المستفاد من الغیر، وجودی که از غیر استفاده شد، مثل وجود امکانی، وجود معلول، کونه متعلقا بالغیر هو مقوم له، یعنی لازم ذات نیست، مقوم است، یعنی مالیس به خارج، قهرن میشه امکان فقری. کما ان الاستغناء عن الغیر مقوم لوجود الواجب به ذاته، این صغرای قیاس. کبرای قیاس این است که ول مقوم الشی لا یجوز ان یفارقه، این کبرای قیاس. پس فقر از ممکن رخت بربستنی نیست، چون که غنا از واجب زائل شدنی نیست. ول مقوم الشی لا یجوز ان یفارقه، چرا؟ از هو ذاتی یلا و ذاتی شی زوال پذیر نیست. این یک. و قال فی موضع آخر از اون تعلیقات، الوجودو اما ان یکون محتاجن الى الغیر، مثل معلول و ممکن، فیکون حاجته الى الغیر مقومتن له، مقوم یعنی مالیسه به خارج، و اما ان یکون مستغنیان عن الغیر فیکون ذالکه، یعنی این استغنا مقومن له مستغنی. و چون مقوم هست در اون عبارت قبلی فرمودن مقوم زوال پذیر نیست، در این عبارت بعدی میفرمان میگه تغییر ناپذیر است. ولا یسهو یعنی لا یمکن ان یو جدل وجود المحتاجو غیر محتاجین، کما انهو لا یسهو ان یو جدل وجود المستقنیو محتاجن، نه ممکن میتواند محتاج نباشد، نه واجب میشود که محتاج و ممکن باشد. و الا قومه به غیرهی و بدل حقیقتهما، و الا قومه به غیرهی دلیل جزء اخیر و بدل حقیقتهما دلیل هر دو جزء. انتها فرمایش مرحوم شیخ در تعلیقات. مرحوم آخون فرماد که اقولم ان العاقل اللبیب به قوت الحدس یفهم من کلامهی ما نحنو به صدد اقامت البرهان علیه حیث یهینه، که چی؟ که امکان بالاتر از امکان ماهویست، بلکه ما امکان فقری داریم که موجودات شیعون ثبت له ربط نیستن بلکه عین ربطن. من ان جمیع الوجودات الامکانیه والانیات الارتباطیت تعلقیه اینا اعتباراتون، حالا معلوم میشود اون چرا که ما تا کنون اصیل میپنداشتیم این عکس و صورت مرآتیه یک اصیل دیگر است، خودش اصیل نیست. اعتباراتون و شؤونون للوجود الواجبی قهرن تشکیک میفته در ظهورات، مثل اینکه ما یک شاخصی داشته باشیم جمال محض، آینه های گوناگون داشته باشیم، یکی کوچک، یکی بزرگ، یکی کمرنگ، یکی پررنگ، این عکس ها متفاوتن، و بعد این تشکیک در این اکوس است نه در وجودات. وجود اون اصل حقیقی است که واحد است، یکی است، به شریک ندارد، و این تفاوتی که هست تفاوت در آیات الهی است، در اکوس است. و اشعتون و زلالون نور القیومی که لست غلال برای این وجودات امکانی به حسب الهویه. خب حالا بازده این قضیه چیست؟ بازدهش اینه که اگر چنونچه گرچه حالا یا خداگاه یا ناخداگاه در خلال فرمایش مرحوم شیخ امکان فقری آمده، اما فروعاتش به بناها دیگر نیامده. اگر یک چیزی این ربط به واجب بود و ربط به واجب مقوم او بود، مقوم بود یعنی لازم نبود، جزء ذات نبود، بلکه تمام ذات بود، قهرن درک او بدون درک واجب مستحیل است. هر کسی هر چی را میشناسد باید با واجب بشناسد. این یک. و از این جلوتر، چون شی را باید با مقوم شناخت، اول باید واجب را شناخت بعد اشیاء دیگر را. این درک دیگر، این از همان است که در توحید مرحوم صدوق آمده و در کافی کلینا آمده که لا یعرفو احدون احدن الا بالله، هیچ کس چیزی را نمیشناسد مگر اینکه اول خدا را بشناسد بعد خلق را بشناسد. خدا آیت العالم خواهد شد، نه اینکه اشیاء آیت الله باشند. حالا انگاه این روایات معنا پیدا میکنند. لذا حضرت فرمود معروفون عند کل جاهل، عارفون به کل مجهول، معروفون عند کل جاهل، پیش هر ناشناخته خدا معلوم است، منتها بیچاره نمیداند که اول خدا را میشناسه بعد خود را. اگر برهان این است، انسان دنبال برهان بره میبینه اون روایت معنا پیدا میکنه. این چنین نیست که یک چیزی ذاتن عین و ربط باشد بعد شما منهای مربوط الی خودش را بشناسی، ولو خودت را، ولی انسان بخواد به علم حضوری خودش را بیابد. این اول خدای خود را میشناسد بعد خود را میشناسد. الحمدلله.